أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
قبل از اینی که وارد درس امروز بشیم، دو تا تحلیل نسبت به بحث قبلی که به عنوان تکمله بحث قبلی بوده ارائه بدیم، بعد انشاءالله دیگه وارد بحث بعدیمون بشیم. یه تحلیل اینه که یه نظر رو گفتیم بعد اینو بررسی نکردیم، تو اون چندی نظر و شش نظری که بود اینو بررسی نکردیم. چی بود؟ گفتیم اگر اسمی اضافه به مبنی شود، بعضی ها قائلن که اون اسم هم مبنی میشه. دقیقا در این سیوتی هایی که یه همون النهجات المرضیه هایی که دست ما هست، جلد دوم یعنی باب اضافه، تو قسمت یادتون باشه تو قسمت اسم مضاف به یا متکلم، یعنی بخش دوم اضافه، همین بحث مطرح شده. چی؟ خوب دقت کنید اینجا به من. بعضی ها مثل ابن خشاب اگر اشتباه نکنم و آقای جرجانی قائل به این نظرن، اسمی که اضافه به یا متکلم می شود مبنیه. قائل به چی بودن؟ بنا بودن. آقای سیوطی وقتی اومد این نظریه رو تحلیل بکنه، بهشون جواب داد که اگر اسم مضاف به یا متکلم مبنی هست، ما اسم مضاف به ضمائر دیگه داریم که اونها معربند. بله، آقای ابن خشاب و آقای جرجانی به این کتاب ما که به نسبت قدیمی هم هست صفحه 40 میشه. خب آقای سیوطی وقتی میخواست این نظریه رو رد کنه این رو جواب داد، گفت یا ضمیر است و مبنی، اگر اضافه شدن به یا سبب بنا بشه، خب اگر یا سبب بنا بشه یعنی چون ضمیر است سبب بنا شده. خب دقت کن، یعنی چون ضمیر است سبب بنا شده. خب اگر یا ضمیر است و سبب بنا میشه، یعنی اگر اسم اضافه شد به مبنی، چون مضاف الی مبنی است بنا به خود اسم منتقل میشه. خب باید در مبنیات دیگه هم به همین رویه باشه، یعنی در کاف هم به همین صورت باشه. در حالی که به کثرت شما نمونه هایی رو میبینید و دیدید که اسمایی به ضمائر اضافه شدن و مبنی نشدن، مثلا میگیم جاء غلام مکن، آمد غلام تو، الان غلام اضافه شده به کاف، کاف هم ضمیره و معرب شده. گفتیم اذا جاء الاحتمال بطل استدلال، زمانی که احتمال وارد شد استدلال باطل میشه. خب این از این مسئله. یه بحثی هم برحال حالا هست که انشاءالله در ابتدای کتاب بهش میپردازم، نمونه همین بحثی که سیوطی در باب اسم مضاف به یا متکلم مطرح کرده، انشاءالله در ابتدای ورود به تطبیقات بهش میپردازم. اما یه مسئله رو ما وارد نشدیم، این که آیا دلیل و علت حقیقی و درست برای بناء الفاظ رو فقط سماع عرب بدانیم، یا اینکه علاوه بر سماع دلائلی که بر حال اساسشون در مدار شباهت به حروف هست هم میتوان پذیرفت. حالا انواع شباهت ها داری، شباهت وضعی، شباهت استعمال، از اون قبیل موارد، اونا میتونیم بپذیریم. گفتیم یک کسی مثل مرحوم رضی، یک کسی مثل نحو الوافی، صاحب مباد العربیه، حاشیه برحال خزری، از این قبیل موارد، اینها قائلن که دلیل حقیقی و علت حقیقی همون استعمال عربه. اما بعضی نه، بعضی قائلا میگن که اون علت اما دلائلی میتونه داشته باشه. یه وجهی رو من بگم من باب تقویت نظر اون آقایون، تقویت یکی مثل مرحوم رضی که از ادق نهات دقیق ترین نحوی های فردی مثل رضی الدین استرابادی که شیعه هم هست. خب دقت کن، این بحث رو سابقا در کتب مختلف در بحث ایو دنبال شده، در ایو مثلا در بدایت النحو ما اینا گفته میشه. ایو چهار تا حالت داره، هم میتونه اضافه بشه هم اضافه نشه، هم میتونه صدر سله ذکر بشه هم میتونه صدر سله ذکر نشه. حالا اگه بخوام به ترتیب بنویسم، ایو اضافه شود صدر سله داشته باشد. حالا توضیح میدم اینجی، به ایو اضافه شود صدر سله در حال نداشته باشه، ایو سوم ایو اضافه نشه نشود صدر سله داشته باشد، چهارم اضافه نشود صدر سله اونم نداشته باشد. خب آیین دقت کنید به من، گفتم در یکی از این حالات ایو مبنیه. چه حالتی؟ اگر ایو اضافه شود و صدر سله حذف شود اونجا ایو مبنیه. اولا این صدر سله، این ایو موصول اساسا بعدش که جمله سله میاد، اون جمله سله اساس بر اینه که ابتدایش یه ضمیر میاد، این ضمیر ابتدای جمله سله هست، به همین خاطر داشت میگن صدر سله. و حقیقتا رابطه اون جمله با ایو هم همون ضمیره ایجاد میکنه، همون ضمیره که ابتدای جمله سله میاد. بعد اون قابلیت داره از عبارت حذف بشه، بعد خود ایو موصول هم قابلیت اضافه شدن رو داره، میتونه اضافه بشه میتونه اضافه نشه. و همین خاطر تقسیمات ما چهار قسم شده، میگن ایو زمانی که اضافه بشه و صدر سلش حذف بشه ایو چی میشه؟ برحال معرب میشه. ایو مبنی یه در است، ایو اسم است مبنی است به دلیلی که انشاءالله بعدا میخونیم به نام دلیل افتقاری. بعدا این شباهتش با اضافه از بین میره، چون اضافه از مختصات اسم، یادتون گفتیم شباهت داریم، اون شباهت داریم، یه شباهت مدنی داریم یه شباهت غیر مدنی داریم. غیر مدنی برحال اونیه که علاوه بر این که یک اسم شبیه حرف شده، یکی از مختصات اسم هم پذیرفته، از جمله مختصات اسم اضافه شدن. وقتی ایو شبیه حرف میشه شباهت افتقاری پیدا میکنه مبنی میشه، وقتی اضافه شد برحال معارض پیدا میکنه، مخالف پیدا میکنه، یعنی مخالفی که اجازه نمیدهد ایو مبنی شود. خب میگن اون صدر سله که حذف میشه، اون هوی که مثلا ابتدا بوده و حذف شده، مثل این آیه شریفه اعوذ بالله من الشیطان ایهم اشد علی الرحمن اتیا، در اصل بوده ایهم هو اشد علی الرحمن اتیا، هو حذف شده، هو که حذف میشه، این شباهت افتقاری که همون شباهت احتیاجی باید در اصل گفته بشه، شباهتی که اسم مثل حرف محتاج میشه. چجور حرف محتاجه؟ اسم محتاج میشه، با حذف اون صدر سله اون شباهت تقویت میشه. اول ایو مبنی شد به خاطر اضافه معرب شد و چون هو به حذف شد دوباره اون وجه افتقار تقویت میشه، یعنی وجه بنا تقویت میشه، دوباره ایو مبنی میشه، دوباره ایو چی میشه؟ مبنی میشه. خب میگن در این حالت ایو زمانی که اضافه میشه و صدر سلش حذف میشه مبنیه، ما بقی حالات چجور؟ اونا میگن معربه، اشکال وارد میشه. چه اشکالی؟ ما میگیم ایو در صورتی که اضافه بشود و صدر صله هم داشته باشه، یه لازم اینه بود بله، اضافه بشود و صدر صله هم داشته باشه. ببخشید من یک مورد اضافه نشود، من نزد گفتم اضافه بشود، ایو اضافه نشود و صدر سلم نداشته باشه، این مورد آخری که الان نوشتمش، به طریق اولا باید مبنی بشه. ایو مبنیست بله، خب اضافه نشده که معارض پیدا کنه، هم که هضم میشه به طریق اولا اون وجه افتقارش در تقویت میشه، در حالی که عرب معرب استعمال کرده. درست شد؟ اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، اون دلائلی که میارن درست اینجا دیگه پاسخگو نیست، اینجا دیگه نمیتونه پاسخگو باشه که بگیم به چه دلیل این ایو اینجا معرب است، در حالی که شباهت به حرفم دارد. خب این از این مسئله. حالا نمونه همین موارد رو میشه آورد و دلائلی که میارن در مقابلشون رو اگر توجیه شود و جواب داده شود، میتوانیم نظریه مرحوم رضی و امثال رضی رو بپذیریم و بگیم این حرفایی که در باب معرب و مبنی زده شده از ابتدا تا انتهایش هیچ است، اصلا هیچ فایده ای نداره، اینا هیچ کدوم لا یسمن ولا یغنی من جو، هیچ فایده نداره، دلیل حقیقیش استعمال عربه، اگر حیسو حیسو میشود چون عرب این شیوه وضعش کرده و قرارش داده، همین دیگه، ما باقی این دلائلی که شما میارید صحیح نیست. اینم دلیل مرحوم بررسی اصل اون نظرات، نمیخواستم به این مسئله بپردازم ولی گفتم انباب جنبندی نظرم این بود که وارد مباحث بشیم، بعد از اینی که وارد شدیم برحال در جاهای مختلف به این مسئله پرداخته بشه. یکی از جاهایی که مفصلن به این بحث پرداخته میشه در باب اضافه است، در باب اضافه برحال چه خود اضافه چه قسمتی که جدا شده اضافه به یای متکلم، اونجا به این مسئله پرداخته میشه انشاءالله. خب اینم از این مسئله، اما تطبیق کتاب بله.
میگم شما الان این نظر چهارم گفتید که مبنی هسته، اما بعضی
ها اینی که ما میگیم معرب است، بعضی ها نگفتن عرب استعمال کرده، ملاک و حجیت اینجا استعماله، موارد دیگه غیر از اونجایی که ایو اضافه بشه و صدر صله اون حذف بشه عرب به صورت معرب استعمال کرده، اینجا استعمال عرب برای ما حجیت داره. اصلی که اینجا بر حال مهم است و باید بهش پرداخته بشه بحث استعمال عربه، عرب هم به صورت معرب استعمالش کرده. خب اینم از این مسئله بگذاریم، این وارد کتاب بشیم. هازا باب المعرب و المبنی، این باب معرب و مبنی است که حول این عبارت به هر حال توضیح دادیم خدمتتون. ول اسمو منه ای بعضه متمکنون و هو معربون جار علی الاصل و بعضه الاخر غیر متمکنن و هو مبنیون جارن علا خلاف الاصل. خب از دو بخش داره، بخشیش بر اساس اصل خودش معرب است، بخشی از اسما برخلاف اصل خودش برحال مبنیه برخلاف اصل خودش، یعنی از توضیح میدم یعنی چی. خب چون اصل در اسما گفتیم چیه؟ اعرابه. خب دقت کنید اینجا، ول اسم منه معربون و مبنی، این من منه بعضی است، مفهوم تبعیض رو ایجاد میکنه، یعنی اسم
بعضی از اسما معربند و مبنیان. قبل از اینی که این بحث رو مطرح کنم و یک بحثی از این بخوایم بیرون بکشیم، یک مسئله خدمت رو عرض کنم. دقیقا در همین باب اضافه در قسمت اسم مضاف به یای متکلم یک نظریه میاد که بعضی از اسما نه معربند نه مبنی. اصلا میگن اسم مضاف به یای متکلم، بعضی قائل به همینن، اسم مضاف به یای متکلم نه معرب است نه مبنی. بعضی میگن اسما قبل از اینی که به فضای استعمال برسن نه معرب نه مبنی. این ببخشید، بعضی قائلن به این که نمونه همین عبارت رو میتونیم بگیم نه معرب نه مبنی. این بحثه چون از شالوده خرابه، نمیدونیم از کجاش بگیم. بحثه واقعا خلط بین اعتبار حقیقت است، این حرف آقای ابن عاجب. بعد از اون بر برحال اعلام محکیه، مثلا یک واژه علمی در یک عبارتی به کار رفته، شما میخواید به همون صورت نقلش بکنی، این میگن از باب حکایت. دقیقا به همین شیوه، مثلا زیدون بوده، زیدون رو استعمال کنه، خواهی نه معرب است نه مبنیست. حالا اینجایی که آقای ابن مالک میگه اسم بعضیاش معربند و بعضیاش مبنی، ناظر بر اینه که اسم بعضی دیگه داره که نه معربند و نه مبنی. وقتی من بعضیه میاره میگه بعضی از اسما معربند و مبنی، قطعا نتیجه گیری میشه که بعضی از اسما یه حالت سومی دارن، یعنی میشه مثل برزخ بین دنیا و آخرت که نه معربند و نه مبنی هستند. اما این حرف غلطه، این برداشت غلطه. چرا؟ شما اگر بخواید واقعا کلام عربی رو بررسی کنید، واژه های عربی رو ببینید، از دو حال خارج نیستن، یا معربند یا مبنی، چنانچه اکثر نحات هم به همین شیوه گفتن. اکثر نحات هم دقیقا به همین شیوه گفتنش. خب دقت کن اینجا به من، اینجا داره میگه اسما، بعضی از اسما معربند و بعضی دیگر مبنیند. خب دقت کنید، معرب و مبنی با هم دیگه جمع نکرده اینجا که دقیقا این بحث پیش بیاد. اگر گفته بود اسم، منظوری بود اسم بعضیاشون معرب و مبنیند، خب بعضی دیگه میشه نه معرب و نه مبنی. اما داره اینو میگه، میگه اسم بعضیاشون معربند و بعضیاشون مبنیند. فهمیده شد؟ مثل این عبارت، دقیقا مثل آیه 253 از سوره بقره است. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. فمنهم من آمن و منهم من کفر. خب قرآن داره میگه بعضی از اون افرادی هستن که ایمان آوردن، بعضیاشون هم افرادی هستن که کافر شدن. سوال، این تقسیم بندی ناظر بر اینه که بعضی هم ایمان آوردن، نه ایمان آوردن نه کافر شدن؟ نه. خب یه افراد دو دسته هستن، یا ایمان آوردن یا ایمان نیاوردن. اینجا به همین صورته. یا مثل برحال آیه 105 سوره هود، آیه 105 سوره هود، این نمونه تقسیم بندی هایی که میخواد بگه یا این بخش است یا بخش دیگر است، اینم دقیقا به همین صورته. آقایون معرب و مبنی دو بخشن نه یک بخش. نمیخواد بگه اسم بعضیاشون معربند و مبنی، بلکه میخواد بگه اسم بخشی معرب و بخشی از اسم مبنیست. چنانچه همین حرف رو سبان در حاشیه سبان زده، میتونید مراجعه کنید به جلد اول صفحه 83، این بحث رو مطرح کرده. به شرح عشمونی میتونید جلد اول صفحه 42 رجوع کنید. که اساسا شر عشمونی دیگه همین بحثم سبان حقیقتا حاشیه بر شر عشمونی دیگه، شما دیگه نیازی به اون ندارید. میتونید شرح تصریح علی توزیع خالد بن ازهری هم جلد اول صفحه 41 مراجعه کنید که دقیقا همین بحث رو مطرح میکنه. پس وقتی میگه اسم منهو معربان و مبنی، یعنی اسم بخشیش معرب است، بخشی دیگرش مبنی است و حالت سوم دیگه نداره. ول اسم منهو بخشی از اسم، ای بعضه، یعنی بعضی از اسم، متمکنون متمکن است و هو معربون، متمکن یعنی معرب، متمکن یعنی اون اسمی که به هر حال تثبیت در اصل خودش شده. آقایون این اصلی که ما داریم اینجا میگیم اصلیه که از مقتضای حکمت، حکمت وضع بیرون میاد. یعنی چی؟ کلام عربی روز اول که واضع اومد این واژه ها رو وضع بکنه، سر این واضع هم یه گریزی بزنم تو پرانتز بعد برمیگردم، سر واضع در کتاب الاقتراء بحث کردیم که آیا واضع حقیقی الفاظ خداوند متعال است یا بشر است، که اونجا این نتیجه رو گرفتیم که گفتیم به هر حال نظریه حضرت آیت الله شاهرودی اونجا ارائه دادیم که حقیقتا انسان ها خودشون واضع هستند، ولی اون قوه ای که میخواد روش وضع اتفاق بیفته قوه و استعداد رو خداوند به انسان داده، یعنی قوه ای که انسان بر اساس اون وضع الفاظ انجام میده رو خداوند متعال به انسان عنایت کرده. و این نظراتی که اشاعره و غیره ارائه میدن و ضربوها علی الجدار، هیچ دلیل متقنی به پشتوانه اینها وجود نداره. خب اینم از این بحثه. اما واضع وقتی میخواست الفاظ رو قرار بده، بعد بر اساس اون نکات و حکمت یا حکمت‌هایی که در ذهنش بود در نظر داشت، اسم رو به صورت معرب وضع کرد. اینو دیگه نمیخوام بهش بپردازم، اگر بخوام بهش بپردازم واقعا از مدار بر حال این کتاب خارج میشیم، خیلی طول میکشه دیگه. به نظرم ممکن یک سال همین باب معرب و مبنی طول بکشه به این فضا بخواییم بپردازیم دیگه، ذره به ذره نکته شو بگیم. خب آقایون دقت کنید، معرب و برها اقتضای حکمت یه سری نکاتی رو در نظر گرفت، یه سری دلائلی داشت واضح که اسم رو معرب قرار داد، این میشه اصل. و برای خب حالا اون نکته ای که بر اساس اون واضح برای اسماء اعراب قرار داد، یک سری علائمی قرار داد که بتونی به واسطه اون علائم معانی الفاظ رو تشخیص بدیم، اسماء رو تشخیص بدیم چیه، اون نکته چیه که گفتیم در کتب مختلف دارن مطرح میکنن، اعتبار معانی مختلفه، پی در پی اومدن معانی مختلفه بنابر بدلیت. یعنی یک اسم میتونه یه جا فاعل باشه، بدل از همون میتونه در جایگاه مفعول هم باشه، نه در عین واحد یک اسم دارای چندین معنا میشه از این جهات، نه یک معنا میپذیره. اسم اگر فاعل بود دیگه مفعول نیست، اگر مفعول بود دیگه فاعل نیست، یک جهتشو بر حال ملاحظه میکنه. در باب مفاعلم که میدونید دو طرفی است، اون معنا رو خود بابش اضافه میکنه، وگرنه حقیقتا اون اسم همون معنای فاعلیت پذیرفته. خب اینم از این مسئله. پس این اصل که ما داریم میگیم، این اصل حقیقتا بر اساس حکمت وضع بوده، یعنی بر اساس اون نکته و دقتی که واضع این بر حال اسما رو در مقابل معانی قرار دادن. و اصل در اینجا به معنای راجح است. راجح چه مرحوم مدرس بهش میپردازه. راجح که میگیم، وقتی میگه اصل در اسم مبنی بودن است، معرب بودنه، یعنی بهتر است که معرب باشه، اما احتمال داره مبنی هم بشه. اگر خواست خروج از رجحان خودش بکند، نیاز به دلیل داره. که گفتیم بر حال اصل دلیل نمیخواد، ولی خلاف اصل قطعا نیاز بر اثباتش نیاز به چی داریم؟ دلیل داریم. اینم از این مسئله. دو نوع اصل داریم. یه اصلی داریم الاصل ما یبنا علیه شیء غیره، اصل چیزی است که بنا میشود بر او شیء غیر از خودش. دوم اصل به معنای بر حال راجع است که اینجا دقیقا همین معنا اراده شده. خب حالا بگذاریم. و هو معرب، و این اسم معرب است. آقا معرب است یعنی چی؟ یعنی جار علی الاصل، یعنی جاری بر اصل خودش است، که نکتهش رو خدمتون عرض کردم. و بعضه الاخر، اینی که داره میگه بعض دیگریش، این بعض دیگر داره میگه من باب همینه که بابا ما اینجا دو بخش داریم. دقت داری به من؟ این کتاب دقیقه، این که سیوتی از عمد از واژه آخر داره اینجا استفاده میکنه. آخر یعنی دیگر، میخواه همین نکته رو بهت بفهمونه. نگی اسم بعضیش میشه معرب و مبنی، اسم بعضیش معرب است و بعضی دیگرش مبنی است. مثلا میگم دایره نصف آن مثلا رنگ خورده، نصف دیگره برحال باقی مانده رنگ نخورده. اینم دقیقا همین صورته. اسم بخشی از آن معرب است، بخشی دیگر باقی مانده میشه چی؟ هر حال مبنی. و بعضه الاخر و بعض دیگرش غیر متمکن، اونه که به هر حال غرق در اصل خودش نشده. و هو مبنی، و اون چیه؟ مبنی هست، اسم مبنی. به هر حال اون ثبات در اصل خودش نداره، تمکن نداره در اصل، و همین خاطر بهش میگن در حال مبنی. خب اینم از این. معربم بر مبنی مقدم کرد، چون اصل در اسم معرب بودن است نه مبنی. جارن علا خلاف الاصله. حالا مبنی چیه؟ مبنی کلمه ایست که جاری میشه بر خلاف اصل، بر خلاف اصل خود جاری شده. چون اصل چنانچه طبق بر حال حکمت وضع به دست آوردیم معرب بودنه، و خلافش میشه دیگه مبنی. خب اینو از کجا به دست میارید؟ از کثرت استعمال. وقتی مراجعه میکنیم به زبان عربی میبینیم غالب اسما معربن، پس میگیم آقا اصل در اسما چیه؟ اعراب است. و انما یبنا لشبه فیه من الحروف، و این است و جز این نیست که مبنی می شود بر حال اسم لشبه فیه، به خاطر شباهتی که درون اسم است من الحروف، یعنی به حروف. خب به خاطر شباهتی که به حروفه، پس مصنف کتاب از بین اون شباهت ها قائل است به این که به هر حال شباهت به حروف است که باعث بنا می شود. خب این واسه یه نکته رو خدمتتون عرض کنم. آقای سیوتی بعضی از مواقع در عبارت نویسیش سعی بر این داره تا نکات ترکیبی در شعرهای ابن مالک هم مطرح کنه. خب اگر شعر ابن مالک رو بررسی کنید، میگه ول اسم منها معربان و مبنی، اسم بعضیشون معربند و مبنیان. این بر حال منها هم که مقدم شده افاده حسرم میکنه، افاده حسرم داره، چون منها خبر مقدم، جار منجو خبر مقدم، معربان میشه مبتدا مؤخر. خب چرا لشبه من الحروف مدنی؟ به خاطر شباهتی که به حروف مدنی داره. حالا سوال، این من الحروف جار مجرور متعلق به چیست؟ ما دو تا جار مجرور داریم، یه منهو داریم یه من الحروف داریم. منهو که جار مجرور است در جایگاه خبر است، سابقا خوندید که جار مجرور و ظرف در هر یک از جایگاه صفت صله حال خبر قرار بگیره، متعلقش از افعال یا شبه افعال عموم محذوفه، این که بحثی نداریم. اما من الحروف متعلق به چیه؟ من الحروف متعلق به مدنی است، یعنی اسم بعضیاشون معربند و بعضیاشون مبنیند. حالا چرا مبنیند؟ به خاطر شباهتی مدنی که به حروف دارند، به خاطر شباهت مدنی که به حروف دارند. یادتونه در جلسه قبل گفتیم دیگه شباهت دو دست است، بخشیشون شباهت رو بهشون میگن مدنی، بعضیشون میگن غیر مدنی. بله، مدنی از باب ادنا یدنی افعل یفعلو، از باب افعال اسم فاعلش میشه مدنی، مدنی اسم فاعل از باب برحال افعاله، به معنای قرب و نزدیک شدنه. وقتی میگیم مدنی یعنی نزدیک کننده، چون اسم فاعله، یعنی به شباهتی که نزدیک کننده به حروف است، به خاطر شباهتی که اون شباهته نزدیک کننده به حروف است. بعد خود واژه مدنی در اصل بر حال مدنن هست، مدنن مثل قازن، اعلال قازن براش رخ داده، در اصل مدنیون بوده، لشبه من الحروف مدنی. اون تنوینی که میپذیر این، ببخشید من گفتم مدنیون، مدنیان، چون خود مدنی صفت برای شبه است، تو شعر ابن مالک دارم میگم، تو شعر ابن مالک، در اصل مدنیان و صفت برای شبه لشبهن بوده. میدونید که یا و واو اگر در آخر کلمه قرار بگیرن کسری یا زمه داشته باشن حرکتشون میفته، وقت طبق قاعده سه صرف ساده، وقتی حرکت افتاد تنوین نون ساکنه است، بین نون ساکنه و اون حرف اله آخری که ساکن شده التقاء ساکنه پیش میاد، چون تنوین به شکل نون کامل نوشته میشه، التقاء ساکنه بین هر دو پیش میاد. وقتی التقاء ساکنه پیش اومد حرف اله رو حذف میکنیم، یعنی مدنیین میشه مدنن. آقا سوال، پس چرا ابن مالک یا آورده در عبارت بابش مدنن؟ و تو عبارت هم اتفاقا داریم قرائتش هم میکنیم، میگیم ول اسم منه معرب و مبنی لشبه من الحروف مدنی، با یا میگیم یا اطلاقه. یادتون باشه یا اطلاق مثل الف اطلاقه، بعضی از مواقع در آخر عبارات به خاطر درست شدن سج و قافیه عبارات از حروف الی مثل یا الف استفاده میکنیم تا اون سج و قافیه با هم دیگه جور در بیاد، به اون یا و الف میگن، بر حال یا الف و غیره میگن حرف اطلاق، الف اطلاق یا اطلاق. هدف چی؟ درست شدن سج و قافیه. ولی اگر میگفتیم ولی اسم من هم معربان و مبنی لشبه من الحروف مدنن، نمیخواد با هم دیگه، و همین خاطر یا رو میاریم که سج و قافیه هر دو با هم دیگه جور در بیاد. فهمیده شد؟ پس این یا حرف مازاد بر خود کلمه است و در اصل یا اطلاق. آقا مدنی هست یعنی چی؟ ای مقرب له، یعنی نزدیک کننده اسم است، یعنی اون شباهته لشبهن، این مقربم به همین صورت میتونه هوش رو بزنه به شبه، اون شباهته نزدیک کننده اسم است، لهو رو هوش رو بزن به برحال اسم. واحترز بهی ان غیر المدنی. آقا سوال، چرا مصنف در متن عبارت خودش اسم از مدنی میبره؟ چون شباهت غیر مدنی رو میخواد خارج بکنه، چون شباهتی میتواند یک اسم را مبنی کند و باعث دلیل آوری بر بنای یک اسم شود که اون شباهت بلا معارض باشد، بلا مخالف باشه، که قطعا بهش میگن شباهت مدنی، یعنی شباهتی که اسم را نزدیک میکند به حرف. اما در مقابل شباهتی که مخالف داشته باشه شباهت غیر مدنیست، یعنی شباهتی است که قابلیت نزدیک کردن اسم رو به حرف نداره. فهمیدید؟ و احتراز بهی و احتراز جسته و دوری جسته است. خوبش رو بزن به مصنف. مصنف همه ابن مالک در است دیگه، میتونه بزنه به شاعر، اینجا عودش عود معنویه دیگه، بسابق قرینه میتونیم برداشت کنیم. و احتراز بهی و احتراز جسته میشود، به احتراز جسته مصنف بهی به واسطه قید مدنی ان غیر المدنی، از غیر مدنی، میخواد بگه آقا غیر مدنی اصلا اینجا حجیت ندارن، اما غیر مدنی چی هست دیگه انشاءالله بمونه برای جلسه بعدی که مفصلا انشاءالله بهش بپردازیم. خب صلی الله علی محمد و آله و سلم.
اللهم صل علی محمد و آله محمد و عجل.